ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت سال 1399 برابر با 30 آوریل سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله شامگاهی با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام. همزمان با ادامه افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و عبور آن از رقم 3,200,000 نفر، تازه ترین آمار از روسیه هاکی است که تعداد مبتلایان به این بیماری در آن کشور از مرز 100,000 نفر عبور کرده است. از سوی دیگر کره جنوبی برای اولین بار در بیش از 2 ماه گذشته تایید کرده موردی از انتقال ویروس کرونا که در داخل کشور صورت گرفته باشد وجود نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نحوه مقابله چین با شیوع ویروس کرونا نشان میدهد که پکن دست به هر کاری میزند تا او در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ماه نوامبر پیروز نشود. آقای ترامپ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای برخورد با چین به دلیل شیوع ویروس کرونا اصرار داشت کارهای زیادی میتواند انجام دهد. دونالد ترامپ چین را مسئول بیماری همه‌گیر کرونا می‌داند. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است چین باید در مراحل اولیه شیوع ویروس و خیلی زودتر جهانیان را نسبت به این ویروس مطلع می‌کرد. وزارت بهداشت ایران شماره مبتلایان به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته را 983 مورد اعلام کرد. این پایین‌ترین آمار اعلام شده از نظر تعداد مبتلایان در یک ماه گذشته تاکنون محسوب می‌شود. آمارهای رسمی وزارت بهداشت از مبتلایان و قربانی ویروس کرونا با تردید کارشناسان و برخی نهادهای جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. آلمان روز پنجشنبه با ممنوع اعلام کردن تمام فعالیت‌های گروه حزب الله لبنان در آن کشور اعلام کرد این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از این پس به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. همزمان با اعلام این موضع دولت، وزیر کشور آلمان گفت که بامداد پنجشنبه پلیس آلمان در 4 شهر آن کشور به مسجدهای حزب الله یورش برده است. مقام‌های امنیتی آلمان معتقدند که حزب الله بیش از 1,000 نفر در خاک آلمان عضو دارد. آلمان تاکنون بین شاخه سیاسی حزب الله و بازوی نظامیش که در سوریه به همراه بشار اسد می‌جنگند تفاوت قائل می‌شد. ایران و حزب الله لبنان تاکنون به این تغییر موضع آلمان واکنش نشان ندادند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد با پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل اقدام به خرید سلاح کند. آقای پومپو روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن با بیان اینکه اجازه نخواهد داد که این اتفاق رخ دهد گفت ایالات متحده با شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران همکاری خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا از اتحادیه اروپا هم خواست افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی ایران را تحریم کنند و همچنین خواستار اعمال ممنوعیت پرواز برای هواپیماهای شرکت ماهان شد. و ریشی کاپور از محبوبترین بازیگران سینمای هند که بیماری سرطان مبتلا بود روز پنجشنبه در 67 سالگی در بیمارستانی در بمبئی درگذشت. ریشی کاپور پسر راج کاپور از بازیگران نامدار تاریخ سینمای هند بود که بازیگری را در کنار پدرش از خردسالی آغاز کرد و نخستین بازیش در بزرگسالی در فیلمی به کارگردانی پدرش در سال 1973 بود که جایزه بهترین بازیگر را هم نصیبش کرد. درگذشت ریشی کاپور یک روز پس از درگذشت دیگر بازیگر سرشناس هندی عرفان خان سرخ داده است. عرفان خان روز گذشته در پی عوارض ناشی از ابتلا به نوعی سرطان نادر و پس از ماه‌ها مداوا در بریتانیا درگذشت.
سپاسگزارم جمشید زند بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید آمار رسمی مبتلایان به کرونا در کشور واقعی نیست.
این میتونه یک اطمینان کاذب در جامعه به وجود بیاره و خب جامعه بی‌توجه بشه به حساسیت‌هایی که باید وجود داشته باشه.
سخنگوی نیروهای مسلح ایران از بازداشت 3600 نفر از افرادی خبر داد که به گفته او درباره شیوع ویروس کرونا در ایران شایعه سازی کردند. و آلمان گروه حزب الله لبنان را به عنوان گروهی تروریستی اعلام کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در ادامه بحران کرونا در ایران و افزایش شمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در کشور، همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، ابتدا شروع کنیم با آمار و آخرین تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران.
نوشین، امروز هم کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت به رسم همیشه در این روزهای گذشته ساعت 2 به وقت ایران آمار آخرین مبتلایان و جانباختگان را اعلام کرد. اجازه بده این آمار رو با صدای خود آقای جهانپور بشنویم.
در 24 ساعت گذشته هم تلاش همکاران ما یکی از اون هست که 983 مورد ابتلای جدید و قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور شناسایی شده و تا این لحظه 94640 مورد ابتلای قطعی به این بیماری رو میتونیم گزارش کنیم. تعداد درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 تا این لحظه از 6000 نفر عبور کرده. 6028 نفر از مبتلایان به این بیماری متاسفانه به طور مسجل و قطعی در همه هفته‌های اخیر جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند.
نوشین، با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت میده هر روز، ولی اون چیزی که خیلی مطرحه اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و نسبت به برداشتن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. امروز مشخصا محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، هم در ارتباط با انتقاداتی که از انتشار آمار کرونا در کشور داره مطرح میشه صحبت کرده در روزنامه انتخاب. میگه قطعا آماری که داره اعلام میشه با اون چیزی که به صورت واقع اتفاق میفته تفاوت داره. در مورد دلیلش میگه اینه که در پروتکل‌های ابلاغی میزان مبتلایان بر اساس تست‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام میشه، ولی واقعیت اینه که بسیاری از افراد علامت ندارن و تست آزمایشگاهی هم از این افراد انجام نمیشه. البته درباره آمار جانباختگان اشاره نمی‌کنه، خیلی بیشتر منظورش در مورد آمار مبتلایانه.
بله کیانوش، در همین باره هم اتفاقا مصاحبه‌ای داریم در همین مجله که شنوندگان اگه مایل باشن میتونن اون رو گوش کنن. کیانوش، در ضمن بازگشایی اماکن مذهبی و برپای نماز جمعه ها هم هنوز محل مناقشه است بین دولت و مدیران اماکن مذهبی. چه خبر جدیدی در این باره منتشر شده؟
همانطور که تو میگی در محل مناقشه بود و در حاله از ابهام قرار گرفته بود، اما امروز آقای نمکی در این خصوص صحبت کرد، به نوعی به این دودلی‌ها پایان داد و تاکید کرد تا زمانی که اطمینان و ایمان کامل پیدا نکنن که یک زائر این اماکن دچار مشکل نمیشه، به خودشون اجازه نمیدن که در به این اماکن رو به روی مردم باز کنن. اما در خصوص برپای نماز جمعه در مسجد گفت که شهرهایی در منطقه سفید قرار دارن میتونن برگزار کنن. بشنویم با هم صدای خودشونو.
شهرهایی که ما اونها شهرهای سفید میدونیم و اون سفید بودن هم یک مراحلی رو داره، میتونن در اونها نماز جمعه برگزار کنن، میتونن در اونها نماز جماعت رو با رعایت پروتکل ها برگزار کنن.
پیش از این البته نوشین، فقط اشاره کنم که آقای روحانی به طور ضمنی تو هفته‌های گذشته گفته بود که تحت فشارن که زودتر اماکن مذهبی رو تا نیمه اردیبهشت ما باز کنن.
کیانوش، اگر که ممکنه کوتاه درباره این ساز و کارها، درباره تولید و پخش ماسک و اجباری شدنش در وسایل نقلیه عمومی بگو.
ببین، امروز رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانی شهرداری تهران گفته که سازوکارهای اجباری شدن توزیع ماست در حمل و نقل عمومی تعیین شده. اظهار امیدواری کرده که از شنبه اجرایی بشه، یعنی به اجبار مردم باید در مترو، تاکسی و اتوبوس همه ماسک بزنن. و از اون طرف هم مدیر کل امور تجهیزات هم گفته که ما به طور وسیع ماسکای سلایه، ماسکای پارچه‌ای و دستکش یک بار مصرف رو در واقع در داروخانه ها در دسترس قرار دادیم و مردم میتونن و برن بخرن. حتی گفته بودن که ماسکا از 120 تا 150 هزار عدد در روز بوده، تولیدش گفته میشه که حتی به 2 میلیون هم رسیده و رو به افزایشه.
ولی در مورد تضمین اجرایی شدنش از طرف مردم مسئولان صحبتی نکردن کردن؟
گفتن آخرین حرفا این بوده که از شنبه در واقع حتما باید این اتفاق بیفته، ولی تا همین لحظه فیلم هایی که من دیدم در سطح شهر تهران نشون میده که واقعا مدیریت درستی وجود نداره و خیلی ها واقعا بدون ماسک.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود از رادیو فردا که آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو دنبال میکرد. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید آمار رسمی مبتلایان به کرونا بر پایه یک پروتکل بین المللی است و با واقعیت انطباق ندارد. محمد رضا ظفرغنی روز پنجشنبه گفت آمار وزارت بهداشت بر اساس تست های آزمایشگاهی مثبت اعلام می شود، در حالی که بسیاری از افراد مبتلا یا علائم بیماری ندارند یا تست آزمایشگاهی از آنها انجام نمی شود. پیشتر در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک ساکن فرانسه، ابتدا درباره محتوای پروتکل ابلاغی از سوی سازمان بهداشت جهانی پرسیدم.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده اگه ما فردی رو میخواییم به عنوان آلوده به ویروس کرونا فرض کنیم، باید تست های سرولوژیکش مثبت شده باشه و اگر این فرد فوت بکنه در نتیجه بیماری کووید 19 میشه اون رو در آمار این بیماری به حساب آورد. صحبت های آقای دکتر ظفرقندی اتفاقا تایید عدم صحت آمار رسمی هستش که از ابتدای شیوع این بیماری مسئولین جمهوری اسلامی اصرار داشتن که بگن الا و بلا همه چیز در مورد کرونا همینه که ما داریم میگیم. البته باید این نکته رو هم اضافه بکنیم که اساساً خود سازمان بهداشت جهانی متوجه محدودیت‌ها و امکانات کشورهای مختلف هستش و اصطلاحاً یک ذریب خطا برای آمارهای مناطق و کشورهای مختلف قائل هستش. موضوع جدیدی هم نیست، از دیرباز این کار رو کرده. مثلا در مورد بیماری ایز هر عددی که مسئولین ایرانی میدادن سازمان بهداشت جهانی اون رو معمولا ضرب در 3.5 میکرد و چون بیماری کووید یک بیماری جدید هستش هنوز نرم معینی برای اون به دست نیومده.
محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از تست منفی کاذب صحبت کرده و گفته که این تعداد تست ها کم هم نیستن. میشه لطفا توضیح بدید که تست منفی کاذب چه هست و چه اتفاقی پیش میاد که جواب آزمایش منفی در میاد؟
این به خاطر محدودیت های تشخیصی هسته، چون از لحاظ سرولوژیک باید آنتیبادی هایی که در بدن فرد تولید میشه به یک محدودی معینی رسیده باشه تا اصطلاحاً آستانه حساسیت اون تست رو تحریک بکنه. ممکن است فردی ویروس وارد بدن شده باشه اما واکنش ها به این ویروس، یعنی تولیدات سیستم ایمنی بدن فرد، هنوز به حدی نرسیده باشه که بتونه اون تست سرولوژیک رو مثبت بکنه. در این حالت این فرد اگر آزمایش بشه برای او کرونای مثبت در نظر گرفته نمیشه، در این حالی که ویروس داخل بدن این فرد هستش که این رو اصطلاحاً منفی کاذب به حساب میارن.
اعلام آمار غیر واقعی از طرف وزارت بهداشت چه تأثیری بر واکنش مردم در جامعه داره؟
از همون ابتدای امر برای مسئولین جمهوری اسلامی کرونا تبدیل به یک موضوع سیاسی شد. همین حساسیت به نظر من غیر لازم و نادقیق باعث شد که در جامعه یک حس اطمینان کاذب از طرف مسئولین القا بشه، با این مفهوم که این بیماری یا هنوز وارد کشور نشده، در امریکا در اوائل روی اون در واقع اصرار می کردن و یا اینکه اگر وارد شده خب به هر حال تعداد مبتلایان و یا تعداد کسانی که در نتیجه این بیماری فوت شدن کمتر اعلام میشه از اون چیزی که واقعیت داره، این میتونه یک اطمینان کاذب رو در جامعه به وجود بیاره و خب جامعه بیتوجه بشه به حساسیت هایی که باید نسبت به این بیماری در سطح جامعه وجود داشته باشه. یعنی اصطلاحاً حساس کردن جامعه نسبت به این بیماری از همون ابتدا دچار نقص شد و اون رو هم ما الان هم میبینیم. یعنی یک نوع سردرگمی در مردم به وجود اومده و خب این میتونه مدیریت بیماری رو با مشکل مواجه بکنه و در این حال متاسفانه آمار مرگ و میر بالاتری رو ایجاد بکنه.
اظهار نظر آلان توفیقی، پزشک ساکن فرانسه رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
از وقتی که کرونا شده و مردم بیکار شدن و در خونه نشستن، ماهی $2,000 دولت کانادا داره کمک خرج میده به مردم و کسانی که کارشون رو از دست دادن یا کسانی که نمیخوان برن حتی سر کار به خاطر مسائل کرونا، ماهی $2,000 دارن دریافت میکنن. به اضافه اینکه حقوق بچه ها بالا رفته، چون اینجا کودکان حقوق دارن برای خودشون از طرف دولت، بعد حقوق بازنشستگان بالا رفته برای کمک خرجیشون و تمام اینها رو دارن انجام میدن. فقط خواستم به این آقای روحانی بگم واقعا خسته نباشی، $1,000,000 داری میدی در ماه، اونم تازه قرض میدی، اونم کشور ثروتمندی مثل ایران.
من الان ساکن شهر گیرنه قبرس شمالی هستم و اینجا یه جزیره هستش که شاید خیلی جا هم به رسمیت نشناسنش، اما در این مدت قرنطینه ای که از قبل از عید نوروز ایران شروع شده و تا الان هم ادامه داره و تمامی مراکز کاری و همه جا تعطیل شده و فقط میتونیم تا مارکت محله بریم و داروخونه ها، دولت واقعا خیلی حمایت های خیلی خوبی داشتن، به این شکل که زنگ میزنیم شهرداری، بعد از یک یا دو روز برامون پاکت های مواد غذایی رو میارن، اینترنت رایگان برامون شارژ میکنن، فرقی نمیکنه شما ساکن شهروند اینجا باشی یا اینکه مهاجر باشی. همچنین که 1500 لیرم که قرار آخر ماه واریز بشه به حساب افرادی که شغلشون رو از دست دادن و بیمه داشتن، و من واقعا خواستم اینو بگم که ای کاش مسئولین محترم ایران با این همه ثروتی که دارن، ای کاش اول به فکر مردم خودشون بودن، یاد میگرفتن واقعا از این انسان دوستی اینا و مردم دوستی این کشورهای کوچولو مثل همینجا.
آقای روحانی میگن آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده، شما برین با مردم مصاحبه کنین تو خیابونا آقای روحانی، ببین که آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده یا شما سردمدارای رژیم که ایران رو لب پرتگاه بردین.
دولت اعلام کرده که یه سری مؤسسات، بانک‌ها و کارخونه‌ها رو میخواد بیاره 20% زیر قیمت به مردم بفروشه. ما نمیدونیم منظورش مردم کیان، همین سپاهی‌ها و رانخاران که سری‌های قبلی خریدن و بالا کشیدن هیچ پولش هم ندادن، یا اینکه همین مردمی که الان به نون و شبشون محتاجن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید 3600 نفر از افرادی که درباره شیوع کرونا در ایران به گفته او شایعه سازی کردند به دست نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید 3600 نفر از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا در ایران شایعه سازی کردند از سوی نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شدند.
از طریق فضای مجازی فقط 3600 نفر دستگیری داشته نیروی انتظامی و بسیج، حالا بسیج هم کمک کرده تو این حوزه، و 1136 پرونده قضایی تا الان برای اینا تشکیل شده.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی عملکرد بسیار خوبی در مقابله با کرونا داشته مدعی شد دشمنان جمهوری اسلامی عواملی نیز دارند که خواسته های آنها را در کشور دنبال می کنند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
جون باید
مستاقی باشه، یه بخش آگاهی دادی شده، یه بخش انتقاد شده. آیا این انتقادام جرمه؟ این دقیقا روشن نیست. وقتی نیروی نظامی موضع مدنی و قضایی میگیره اصلا خودش مبهمه، چون یک نیروی نظامی کار کردش در عرصه کار نظامی، وقتی هم دعوت هم میشن به یه کار به اصطلاح مدنی، بازم باید در تحت رهبری اون نهاد مدنی باشن یا اون وزارت خانه به اصطلاح غیر نظامی باشن. این نوع موضع‌گیری ها اساسا مشکوکه و اساسا یه نوع ترساندن جامعه هم هست، چون جرم باید تفکیک بشه. یه موقع آگاهی میدی، یه موقع انتقاد میکنی، نتیجه این نوع موضع‌گیری ایجاد یک نوع خفقان، یه نوع ترساندن دیگران از ابراز نظر، که این قسمتش واقعا مسئله است که واقعا بخشی از مردم ایران در مسئله کرونا خیلی عاقلانه‌تر از دولت و حکومت عمل کردن.
سخنگوی نیروهای مسلح ایران که سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران سخن میگفت به هویت و اتهام دقیق افراد بازداشت شده اشاره‌ای نکرد، اما در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به افراد یا رسانه‌هایی که آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران را زیر سوال می‌آورند به سرعت واکنش نشان می‌دهند، اگرچه برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر آمار مقام‌های دولتی را غیر واقعی می‌دانند. چند قبل محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران در همین زمینه گفته بود
میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. تکلیف ما رو من فکر میکنم با شهرداری اینجا در واقع و ستاد تهران حتما خودش جدا از سیستم مرکزی گزارش تهران رو جدا بده که حداقل مردم تهران اگر دولت فکرشون نیست، اگر مجموعه های کلانتر در واقع دارن در واقع عادی سازی میکنن، آدم خود مردم بدونن درگیرشون چیه و از خودشون مراقبت.
پیش از این مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا با انتقاد از بازداشت افرادی که درباره کرونا اطلاع رسانی کردند گفت مدل رفتاری رژیم جمهوری اسلامی ایران این است، وقتی مردم می‌خواهند حقیقت را بگویند و وقتی از دولتشان شفافیت می‌خواهند، رژیم دست به هر کاری می‌زند تا منصرف شوند. مهدیه گررو فعال سیاسی و مدنی در ترکیه:
در ایران و با توجه به شرایط حکومت جمهوری اسلامی همیشه همه بحران ها همراه با سرکوب بوده. این بحران ها بحران های سیاسی و اقتصادی میتونه باشه و حتی بحرانی شبیه سقوط هواپیمای اوکراینی. از همون روزهای اول شیوع کرونا شما میبینید که کسانی که ویدیو میفرستن و در مورد وجود کرونا تو منطقه که خودشون هستن حرف میزنن مورد تهدید قرار میگیرن. اعتراضی که معمولا این افراد داشتن از روزهای اول اعتراض دیر اعلام شدن مسئله کرونا بود در کشور که صحبت‌هایی در موردش می‌شد و تعدادی از کسانی که تذکر گرفته بودند یا بازداشت شده بودند پرستاران و پزشک‌هایی بودند که اعلام می‌کردند که این بیماری وارد کشور شده و در واقع پرستارها و پزشک‌ها هم جزو کسانی بودند که مورد تهدید قرار می‌گرفتند. بعد از مسئله اعتراض دیر اعلام شدن بحث این بود که چرا انتخابات در راهپیمایی 22 بهمن برگزار شده توی اون شرایط که باز معترضین به این جریان مورد تهدید قرار گرفت و تعدادی احضار شدن. اما این روزها مقایسه آمار درگیر افرادی که درگیر بیماری هستن و کشته شده ها با سایر کشورها هم خودش به یکی از اعتراض ها تبدیل شده. همین چند روز پیش بود که آقای محمودیان توییت کردن که به خاطر اعلام اینکه این نسبت در ایران با نسبت در سایر کشورها یکم متناقض احضار شدن و در مورد اون توییت مجبور شدن که توضیحاتی بدن.
در هفته‌های گذشته نیز در برخی دیگر از کشورها از جمله چین، روسیه و ترکیه که متهم به نقض آزادی بیان هستند، صدها نفر به خاطر نوشته‌هایشان درباره کرونا بازداشت شدند. وزارت کشور ترکیه روز دوشنبه 8 اردیبهشت اعلام کرد که بیش از 400 نفر در این کشور به اتهام انتشار مطالب به گفته آنان بی‌پایه و تحریک‌آمیز درباره بحران کرونا در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وضعیت کرونا در سطح جهانی با طیفی از اخبار مختلف همراه است، از امید به یافتن داروهای تازه تا بحران اقتصادی. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. مهداد، تمام اخبار مربوط به شیوع کرونا در سطح جهانی رو دنبال کرده. مهداد، اگر که موافق باشی از آمار جهانی مبتلایان و قربانیان کرونا در دنیا شروع کنیم.
حتما نوشین، سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. آخرین آماری که از مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان داریم تا کنون میگه که 3,248,042 نفر مبتلا به ویروس کرونا مثبت بودن تا این لحظه و از بین اینها 229,000 نفر جان باختند و البته بیش از 1,000,000 نفر هم تونستن که بهبودی پیدا بکنند. با توجه به آمارها معلوم میشه که ایالات متحده آمریکا با داشتن بیش از 1,000,000 نفر، به طور دقیقش 1,066,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا، در بالاترین نقطه جدول کشورهایی است که با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. تقریبا بسیار از کشورهای جهان هستند و در ایالات متحده 61,000 نفر جان باختند. بعد از اون کشورهای اروپایی مثل اسپانیا رو داریم، ایتالیا رو داریم، فرانسه، بریتانیا، آلمان و سایر کشورها در مراتب بعدی قرار دارند.
مهداد، خبرهایی هم از یک داروی جدید برای درمان کووید 19 منتشر شده. جزئیات مربوط به این دارو چه است؟
نوشین، واقعیت این است که در این مدت داروهای مختلفی مطرح شده، مثلا ریتوناویر که یک دارویی بوده که برای درمان ایدز ساخته شده بود، الان گفته میشه بعد در پروسه درمان بیماری کرونا میتونه همراه با دیگر داروها امیدبخش باشه مصرفش، یا دارویی مثل ریسوتین که برای مقابله با مالاریا بوده قبلا، الان در مورد ویروس کرونا هم تاثیراتی داشته. اما اون چیزی که روز گذشته مطرح شد و بعد از اون تا امروز در صدر خبرها هست، رمدسیویر هست، یک دارویی هست که برای ابولا ساخته شده بود. پیش از این درباره سارس و مرس هم در واقع جواب داده این دارو، اما از زمانی که دکتر آنتونی فاوچی مشاور امور بهداشت کاخ سفید روز چهارشنبه درباره این دارو صحبت کرد، این در واقع در نگاه در تمرکز آمد و بیش از هر چیز متوجه واقع شد. در حال حاضر گفته میشه که این دارو در چین و در آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته بیماران و جواب‌های مثبتی گرفتند، از جمله اینکه مثلا مؤسسه ملی بهداشت آمریکا گفته که در بین بیمارانی که رمدسیویر مصرف کردند 8% و برای بیمارانی که یک دارونما در کنار این مصرف کردند بیشتر از 11.5% بهبودی بوده. یعنی به هر حال رمدسیویر میتونه که مثلا آمار مرگ و میر بیمارانی که رمدسیویر مصرف کردند 8% و بیمارانی که یک دارونما مصرف کردند 11.5% بوده. مجموع اینا نشون میده که این دارو داروی امیدبخشی است، اگرچه هنوز سازمان مواد غذایی و داروی آمریکا درباره این دارو ابراز نظری نکرده.
مهداد، گفته میشه که شیوع کرونا نیروی کار و به ویژه طبقات کم درآمد رو در سطح بین المللی تحت تاثیر قرار داده. چه آماری در این باره منتشر شده؟
ببینید، نگرانی از طرف سازمان بین المللی کار مطرح شده، گفته شده که الان هشدار داده، گفته که همه‌گیری کرونا باعث شده معیشت 1,600,000,000 نفر از نیروی کار در سطح جهان در معرض تهدید قرار بگیره. ظاهرا قرنطینه شدن نیمی از جمعیت جهان این وضعیت بازار کار رو به شدت تحت تاثیر گذاشته که نمونهش ثبت نام بیشتر از 26,000,000 نفر توی آمریکاست که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردن. مدیر سازمان بین‌المللی کار تاکید میکنه، میگه میلیون ها نفر در حال حاضر به دلیل نبودن دستمزد، نداشتن دستمزد، در وضعی هستن که غذا ندارن، امنیت ندارن و آینده ندارن. در شرایط فعلی شیوع کرونا باعث شده که درآمد نیروی کار 60% کاهش پیدا کنه. تو کشورهای آفریقایی این بخش 1% میرسه، در آمریکا و آسیا و اقیانوسیه بیش از 21% و در اروپا و آسیای مرکزی 70%. در حال حاضر 2,300,000,000 نفر نیروی کار در جهان داریم که 2,000,000,000 نفرش در کارهای غیر رسمی فعالن و اینها خیلی در خطر این وضعیت معیشتی قرار دارند.
سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در جهان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش هر چه در توان دارد انجام خواهد داد تا مانع از اتمام تحریم تسلیحاتی ایران در پاییز سال جاری شود. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که آمریکا هر چه در توان دارد انجام می‌دهد تا ایران نتواند با اتمام تحریم تسلیحاتی خرید و فروش سلاح را آغاز کند. آمریکا و مایک پومپئو مشخصاً پیشتر بارها اعلام کردند که جمهوری اسلامی حامی نخست تروریسم در جهان است و دولتی است که در پی شرارت در منطقه است و به همین دلیل این دولت مشخصاً نباید تواند آزادانه خرید و فروش سلاح انجام دهد. تحریم تسلیحاتی ایران پس از 5 سال در 27 مهر ماه سال جاری به پایان خواهد رسید. تحریم‌های تسلیحاتی ایران تنها در صورتی لغو خواهد شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود را تایید کند و حال آمریکا در پی آن است تا با ثابت کردن نقض تعهدات برجامی از سوی ایران این تحریم‌ها را تمدید کند. با این همه آمریکا 2 سال پیش از عضویت برجام خارج شد و تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه ایران وضع کرد و از آن زمان تا کنون به هیچ کدام از تعهدات برجامی خود عمل نکرده است. آمریکا مایل است تا اتحادیه اروپا و مشخصاً 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا را جذب کند تا با کمک آنها بتواند با طرح نقض تعهدات برجامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل زمینه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را فراهم کند. با این همه ژوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد میگوید بسیار روشن است که آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج شده و در برجام مشارکتی ندارد و در هیچ کدام از فعالیت‌های مربوط به این توافق نیز حضور نداشته است.
They announced that it was ending its participation on the JCPOA. And I also want to recall that the US has not participated in any meetings of activities within the framework of this
آقای بورل تأکید می‌کند که برای اتحادیه اروپا روشن است که آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست. سازمان ملل متحد در سال 2007 تحریم تسلیحاتی ایران را آغاز کرد. این تحریم‌ها با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل محکم کاری شد. با این همه به موجب برجام چنانچه ایران به تمامی تعهدات اتمی خود پایبندی نشان داده باشد، این تحریم‌ها در 27 مهر ماه سال جاری به پایان خواهد رسید. آقای بورل به رادیو اروپای آزاد میگوید هر کدام از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند طرح دیگری را برای تمدید این تحریم ها ارائه کند.
Any member of the Security Council can go to the Security Council and propose another measure for sure. And let's see what the Security Council decides then.
تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران به شکل جداگانه تا سال 2023 یعنی 3 سال دیگر ادامه خواهد داشت. در نتیجه با توجه به وجود تحریم تسلیحاتی ایران از سوی اتحادیه اروپا، این اتحادیه ترجیح می‌دهد که همچنان برجام را در اولویت خود قرار دهد. حال در این شرایط و در زمانی که آمریکا در ماه نوامبر به استقبال انتخابات ریاست جمهوری خواهد رفت، باید رضایت روسیه و چین را برای تمدید این تحریم‌ها جلب کند. با این همه بسیار بعید به نظر می‌رسد که این دو کشور این قطعنامه را وتو نکنند. روسیه پیشتر مشخصا اعلام کرده بود که پس از اتمام تحریم‌های تسلیحاتی ایران آن را تمدید نخواهد کرد و داد و ستد سلاح با ایران را آغاز خواهد کرد. وزرای خارجه روسیه و ایران روز 9 اردیبهشت ماه در تماسی تلفنی اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را غیر ممکن، مردود و غیر عملی نامیدند.
گزارش سمیرا قرایی را میشنید. در همین باره نظر مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
رئیس جمهور شورای امنیت نیست. رئیس جمهور آمریکا به صورت دستور کتبی به وزرای مسئول خودش خروج از برجام رو دستور داده. الان برای ورود مجددش باید برگرده به شرایط پیش از تحریم‌ها، یعنی تمام تحریم‌های اعمال شده اول باید آمریکا وضع برداره برگرده به شرایطی پیشه، اون وقت میتونه به عنوان عضو همون شرایطی که برای رفع اختلاف در نظر گرفته شده مکانیزم ماشه رو به کار بندازه تا برسه به شورای امنیت و مصوبه جدیدی بگیره. ولی خب اینجا یه مشکل بزرگ وجود داره و اون این هست که آمریکا سال گذشته از پیمان منع گسترش‌های سلاح اتمی چی که مربوط به موشک‌های میانبرد روسی میشه و خودش میشه بیرون آمده. طبق معاهده‌ای که بیش از 30 سال پیش بسته شده بود، طرفین اجازه ندارن موشک‌های میانبرد زمین به زمین که دارای کیفیت یا استعداد حمل کولک‌های اتمی رو داشته باشن نباید اصلا بسازن. اونهایی هم که دارن باید رد خارج کنن. روسیه این کار رو نکرده و آمریکا معتقده که همین دلیل باید از پیمان بیاد بیرون. الان مشکل اساسی همون کاری رو که به صدا روسیه مشکلی که با آمریکا داره، این مشکل به ایران هم برمیگرده. بنابراین ایران جمهوری اسلامی یه متحدی در این زمینه داره به نام روسیه که در شورای امنیت هم اگر کار به اونجا برسه به دلایل شخصی، به دلایل مربوط به منافع خود روسیه مخالفت خواهد کرد با یک نوع به اصطلاح مصوبه تحریمی جدید.
اظهار نظر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد تمامی فعالیت‌های گروه حزب الله لبنان در خاک خود ممنوع است و کلیت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را از این پس به عنوان سازمانی تروریستی می‌شناسد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای حسینی فرد، چه شد که آلمان به این نتیجه رسید؟
واقعیش اینه که خب از سال 2013 کلن اتحادیه اروپا بخش نظامی، شاخه نظامی حزب الله رو جزو تروریستی گذاشته بدون اینکه راجع به اون بخش سیاسیش یک کمچین تصمیمی رو بگیره. بحث بوده که آیا کل این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی باید در نظر بگیره. به خصوص آلمانی ها 2-3 مشکل داشتن تا به امروز، که اینه که به هر صورت میدونید که رابطه نسبتا نزدیکی داشتن با حزب الله از طریق این آزادی گروگان هایی که در لبنان این بر اون بر داشتن و بین خود اسرائیل و حزب الله هم برای آزادی سربازای اسرائیلی گروگان های حزب الله عملا آلمانی ها میانجیگری اساسی میکردند. از اون بر خب در رابطه با فرانسه هم که نقش حساس تری داره تو لبنان و نمیخواست با حزب الله آنچنان در بیفته، آلمانی ها سعی کردن با خطشون و با خط فرانسه هم در اتحادیه اروپا یکی بکنند. ضمن اینی که اصولا این درکم بوده که در حزب الله یک سازمان پیچیده ایه که نمیشه فرض کنید مثل داعش باش برخورد کرد با توجه به نقشی که در دولتی هستش در لبنان، در پارلمان به عنوان یک گروه خیریه در خود لبنان کار میکنه. همه اینها که فردا اگر خواستن مثلا در لبنان تاثیرگذار بشن نمیتونن که بدون رسانه نمیتونن حزب الله رو دور بزنن. تمام این مسائل به نظر میاد که تا حالا عمل میکرد در اینکه آلمان به پای همچین تصمیمی نره. این مجموعاً با توجه به اینکه اتحادیه اروپا هم همچنان فرانسه داره تعلل میکنه، از اون بر آمریکایی‌ها هم ظرف این مدتی که آقای ترامپ سر کار بوده فشار رو بیشتر کردن در این راسته. می‌دونیم که آقای گرنل سفیر آمریکا در آلمان خیلی فشار آورده در این رابطه که همچین تصمیمی رو دولت آلمان بگیره و همه این دلایل به نظر میاد که با دست مسببه که مجلس داشت در دسامبر گذشته و یک همچین چیز رو مثلا برای دولت تعیین کرد، امروز دولت نهایتا رسما اون رو به جریان انداخت.
آقای حسینی فرد، با توجه به اینکه بریتانیا هم قبلا شاخه سیاسی حزب الله رو البته ممنوع کرده، آیا فکر میکنید که این موضع گیری آلمان در رابطه با حزب الله لبنان که به طور کل و فراگیر ممنوع اعلام کرده فعالیتش رو، روی عمل کرد یا روی موضع گیری کشورهای اروپایی دیگه هم تأثیر بگذاره؟ آیا باید در آینده نزدیک منتظر باشیم که کشورهای اروپایی دیگه هم موضعی مشابه آلمان بگیرن؟
واقعیت اینه که خب گرچه بریتانیا رفته بیرون، ولی عملا آلمان با کار امروزش با بریتانیا و با هلند و برخی از کشورهای کوچکتر به خصوص در شرق اروپا توی یک خط قرار گرفتن و این اقدام یا این موضع گیری و این تغییر موضع در مورد آلمان هم حتما روی موضع فرانسه و عنوان عمده‌ترین کشوری که تا حالا مخالف بوده که راجب شاخه نظامی شاخه سیاسی حزب الله هم یک همچین تصمیمی گرفته بشه حتما تأثیر خواهد گذاشت. اینه که حالا واقعا چه تأثیری بذاره راجب خود حزب الله و به خصوص راجب با ایران. میدونیم که فرض کنید 17 ماه می در آلمان روز قدس هم قرار بر همونطور که در ایران هم برگزار و همیشه هم پرچم و علم و کتل حزب الله هم در این برنامه بوده. اینه که به خصوص راجب ایران در این رابطه چه فکری بکنند، اونجا تأثیری که روی مناسبات حتی ایران میذاره این کشور اروپایی، اینها همه چیزای حساسیه که به هر صورت تصمیم گیری پیچیده ایست که امروز آلمان به هر صورت رفته باش، ولی به نظر میاد که عواقب و تبعاتش رو حتما سبک و سنگین کردن که پای یک همچین تصمیمی که این همه عقب رفتن باید دید که در عمل تا چه حد میتونن راجب این اقدام مثلا هم پایاد یک دست بشن و در این حال به طور جمعی هم اجراش بذارن، این حال در مورد لبنان هم بتونن همچنان داشته باشن در صحنه سیاسی این کشور.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که در رابطه با اعلام امروز آلمان و ممنوعیت فعالیت گروه حزب الله لبنان در خاک آلمان برای ما توضیح میداد. اما بپردازیم به آخرین بخش مجله شامگاهی. فیلم مستند نودهای مسیه یک رویا ساخته رضا فرهمند برنده جایزه بزرگ یک نهاد بین المللی حمایت از کودکان در شهر مونیخ شد. این مستند روایتگر فعالیت و سرگرمی روزانه شماری از کودکان و نوجوانان در سوریه هستش. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
رضا فرهمند کارگردان 41 ساله فیلم مستند نوت‌های مسیح یک رویا 15 فیلم کوتاه و مستند در کارنامه دارد. او 23 سال پیش در حالی که 18 سال داشت با ساخت فیلمی به نام خیابان خانه من است وارد دنیای فیلم و سینما شد و مستند نوت‌های مسیح یک رویا آخرین فیلم اوست که چهارشنبه این هفته برنده جایزه بزرگ یک نهاد بین‌المللی با نام دهکده کودکان در شهر مونیخ آلمان شد. این نهاد نیکوکارانه همه ساله به فیلمی هم که دنیای کودکان و نوجوانان و چشمنداز آنها را به تصویر می کشد جایزه اهدا می کند که امسال به فیلم مستند نوت‌های مسیح یک رویا تعلق گرفت. این جایزه قرار است هفته آینده در 35 جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در مونیخ که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار می‌شود اهدا شود. هیئت داوران در بیانیه خود درباره علت گزینش این فیلم مستند نوشتند رضا فرهمند کارگردان ایرانی به خوبی موفق شده در این فیلم تماشاگر را وارد دنیای کودکانی کند که در مناطق جنگی و بحرانی سوریه روز را به شب می رسانند. ویرانی خانه ها بر اثر بمباران و محله های عاری از سکنه دیگر صحنه هایی است که در فیلم مستند نوت‌های مسیح یک رویا دیده می شود. این فیلم در واقع بازگو کننده روزمرگی شماری از کودکان و نوجوانان سوریه است که برای گذران زندگی خانواده سیمهای مسی خانه‌های ویران شده در جنگ را جمع‌آوری می‌کنند و به فروش می‌رسانند. به نوشته روزنامه آلمانی زود دوچه در میان این بچه ها کودک 10 ساله‌ای به نام ملوک زاده دمشق آرزو می کند روزی خواننده شود. برای تحقق این آرزو ملوک و خواهرش بر ویرانه خانه کنسرتی برپا کردند. رضا فرهمند علاوه بر فیلم مستند نوت‌های مسیح یک رویا، پیش از این هم مستند دیگری به نام زنانی با گوشواره‌های باروتی در عراق ساخته بود. این فیلم داستان یک روزنامه‌نگار زن عراقی به نام نور را به تصویر کشیده که در جریان حضور گروه داعش در عراق با زنان و کودکان آواره داعشی آشنا شده و همراه آنها سر از اردوگاه خانواده‌های این گروه درآورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم، اما همچنان میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید، چه از طریق رادیو، چه از طریق وبسایت و چه از طریق کانال‌های تلگرام و همینطور شبکه‌های مجازی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.